أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله هشت اینطور می فرمایند: لو کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او عدا خمسها وارتفعت قیمتها السوقیه لم یجب علی خمس تلک الزیاده ان لم تکن الاعیان من مال تجاره و من رأس مالها کما اذا کان المقصود من شرائها و ابقائها اقتناؤها و الانتفاع به منافعها و نمائها و اما اذا کان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه ان امکن بیعها و اخذ قیمتها و ان لم یمکن الا فی السنه التالیه تكون تلك الزيادة من أرباح تلك السنة للماضية على الأزهار. در مسألة هش موضوع مسألة رو خوب دقت بفرمایید. می فرماین اگر کسی در نزد او عین یا اعیانی باشد که این عین یا اعیان یا متعلق خمس نیست اصلا، به لحاظ اینکه موضوعش متعلق خمس نیست، مثل اینکه ارث من حیث و یحتسب، ارث از پدر یا پسر و مالی که به ارث از پدر یا پسر منتقل بشود، عرض کردیم خمس به عنوان ارث به او تعلق نمیگیرد. حالا یا از این بابه که خمس به او تعلق نمیگیرد، یا اگرم تعلق میگیرد و گرفته اما این خمسشو پرداخته و اداء خمس رو کرده، پس موضوع مسئله یا اینیست که متعلق خمس نیست، یا اگر متعلق خمس بوده خمسش رو پرداخته و ادا کرده خمسش رو. حالا بحث در اینه که بعضی از فروزش رو ایشون متعرض شدن، لکن مرحوم سید در کتاب عروه تمام فروز مسئله رو متعرض می شوند و چون مسئله هم تا حدی مورد ابتلاع هست، هم اون فروز رو ما عرض می کنیم و هم دقت در این مسئله بفرمایید. اما موضوع مسئله تغییر نمی کند. کسی اشتباه در موضوع مسئله نکنه. موضوع یا یک عینی است که متعلق خمس نیست، یا اگرم متعلق خمس بوده خمسشو ادا کرده و نسبت به این تکلیف انجام وظیفه کرده است. حالا بحث در اینه که این عین موضوع بحث، گاهی زیاده عینیه برای او پیدا می شود، گاهی زیاده حکمیه به تعبیر اینها براش پیدا می شود. زیادی عینیه دو مصداق داره، یکی زیادی منفصل است و یکی زیادی متصله. باز به زمیمه زیادی حکمیه اقسام زیاده ثلاثه می شود: زیادی عینیه منفصله و زیادی عینیه متصله و یکی هم زیادی حکمیه. در کلام ایشون روی مسئله زیادی حکمیه حکمش رو بیان کردن، اما در رابطه با زیادی عینیه ایشون متعرض نشدن. اما عرض کردیم چون مسئله کاملا مورد ابتلاءه، همونطوری که مرحوم سید در عروه متعرض شدن که همه فروض زیاده رو ذکر کردند، و ما هم عرض میکنیم به لحاظ این کثرت ابتلا، اگر زیادی عینیه منفصله باشه، منفصله مثل این که حالا مثال خیلی روشنش، اگر یک گوسفندانی به ارث منتقل شد به وارث و این گوسفندها عرض می شود که بچه زاییدند، بچه هایی به عنوان نتاج از اینها حاصل شد، الان سالی هم نگذشته، فرض کنید چند ماهی هم بیشتر از فوت مورث نگذشته، گوسفندانی به ارث منتقل شد به وارث، بعد از یکی دو ماه هم این گوسفندها صاحب اولاد و نتاج و بچه شدند. یا مثال دیگری که اونم نظیر این معناست، فرض کنید یک باقی عرض می شود به ارث منتقل شد به وارث، خب باغ دارای اشجار مثمر است، ثمره نسبت به شجره مثل همون بچه گوسفند میمانه، یعنی یک زیادی عینیه تحقق داره. خب آیا نسبت به این زیاده ها خمس در کار هست یا خمس در کار نیست؟ حتی ابتداعا برای مسئله نسبت به همون عینی که متعلق خمس نیست یا اگر متعلق خمس باشه خمسشو ادا کرده، دو صورت تصویر میکنن. یک صورت این که مقصود وارث مثلا این نیست که از این باغچه‌ای که به ارث به او منتقل شده یک تجارت و استرباحی بکند، مقصود این است که این باغچه‌ای که به واسطه ارث از پدرش به او منتقل شده این باغچه رو نگهداری بکنه و از ثمرات این باغچه و میوه‌های این باغچه استفاده بکند. یا در اونجایی که گوسفندانی به این منتقل میشه و بعد از مدتی اینها صاحب اولاد و نتاج میشوند، مقصود از نگهداری این گوسفندان این نیست که حالا مثلا قیمتشون ترقی بکنه و یک تجارتی به وسیله اینها انجام بده، مقصود این است که این گوسفندها رو حفظ بکنه، از شیرشون استفاده بکند، از نتاجشون استفاده بکند، از پشم و کرکشون مثلا استفاده بکند، اما میخواد خود اون مالی که بهش منتقل شده بالارث این رو نگهداری کنه، سر جای خودش محفوظ باشه، هیچ قصد تجارتی هم نداره، یا ارث هم نباشه، فرض کنیم با یک پول خمس داده آمد یه باغچه ای رو خریداری کرد، نه به منظور تجارت بلکه به منظور همین معنا که این باغچه رو نگهداری بکنه و از میوه های این باغچه و منافع دیگر این باغچه در هر سال استفاده بکند. اما صورت دوم اونجاییست که قصد تجارت داره، میخواد مالیت رو بالا ببرد، میخواد سرمایه رو اضافه بکند، میخواد بر اصل مالش یک اضافه‌ای تحقق پیدا بکند. فعلا حالا ما در این صورت اول بحث میکنیم و بازم تکرار میکنیم که اشتباه نشه گاهی از اوقات در بعضی از اشکالاتی که ممکنه در ذهن بیاد موضوع رو کاملا حفظ بکنید. عین یک عینی است که یا متعلق خمس نیست یا اگر متعلق خمسه خمسش رو ادا کرده ولیکن در طول سال قبل از اینکه سال تمام بشه یک زیادی پیدا کرد، نه حالا زیادی اعتباریه و حکمیه که امام متعرض شدن او را هم انشاءالله عرض میکنیم، نه یک زیادی عینیه پیدا کرد. حالا این زیادی عینیه سوا اون کانت منفصلتن امکانت متصلتن، یعنی یک سال که برش گذشت زیادی پیدا کرد، مثلا میوه های این باغ یک خروار بود. این بیش از نصف خروار مورد نیاز و حاجتش نبود، الان نصف خروار براش اضافه مونده و در معونه سنه هم به کار نرفته. آیا این نصف خروار میوه باقی که اصل باغ به ارث به این منتقل شده یا اگر خریداری کرده با یک پول مخمسی خریداری کرده بدون اینکه خمسی بر او لازم باشه نسبت به اصل عین، آیا نسبت به این زیاده خمس ثابته یا اینکه خمس ثابت نیست؟ این خب شاید شأنش هم اقتضا می‌کرده، جمعیت زیادی هم داشتن، مثلا مهمان‌های زیادی هم داشتن، می‌توانسته از همه میوه‌های باغ استفاده کند به طوری که سر سال چیزی باقی نماند. لکن حالا یک مقدار از این میوه ها باقی مانده و بدون اینکه در سال مصرف شده باشه و اون نظری که داشته که صرف مخارج خودش بکنه، حالا احتیاجی نبوده به اینکه از این زیاده هم استفاده بکند. آیا این زیاده منفصلتن کانت ام متصله؟ که زیادی متصله مثل چاق شدن گوسفندان، مثل نمو و اشجار، مثلا باغ در اون حینی که به ارث به این منتقل شد درخت‌هاش یک درخت‌های کوچکی بود، نهال بود، اما حالا که یک سال برش گذشته خب به طبع این درخت ها نمو پیدا کرده و رشد پیدا کرده. این رو بهش میگن زیادی متصله. و علت این که این زیادی رو بهش متصله میگن برای این است که بین این زیاده و بین اون اصلش تغایر وجودی در کار نیست. حالا درخت ولو اینکه رشد بکند، ولو اینکه گوسفند سمین بشود، اما این چاقی و این رشد سبب نمی شود که یک موجود مستقلی در مقابل اصل باشه، به خلاف زیادی منفصله که اینها از نظر وجود خارجی یک وجود ثانوی هستند و بین وجود اینها و وجود اصل تعدد و تغایر تحقق داره. آیا در این زیادی های منفصله یا متصله خمس ثابت هست یا خمس ثابت نیست؟ عرض کردیم در عبارت ایشون این زیاده مطرح نشده، زیادی قیمت سوقیه مطرح شده که بعداً او رو انشاءالله عرض میکنیم. این طوری که میگویند هیچ کسی استشکال نکرده در این معنا و شاید سزاوار اشکال هم نباشه که نسبت به این زیاده چرا خمس تعلق نگیره، مانع از تعلق خمس چیه؟ آیا مجرد این که اصلش ارثه یا اصلش از پول خمس داده خریداری شده، این سبب می شود که زیاده ام از دائره تعلق خمس خارج بشه، یا اینکه باید ما ملاک وجوب خمس رو در هر جایی حساب بکنیم. ملاک وجوب خمس عبارت از غنیمت، عبارت از فائده است، حتی عبارت از کاسبی نیست، تکسب نیست، بلکه مطلق الغنیمه و مطلق الفائده. آیا این زیادی های متصله و منفصله از دائره غنیمت و فائده خارجه؟ حکم بکنیم به اینکه خمس بهش تعلق نمیگیرد. در زیادی منفصله که خیلی مشکل کسی یک همچه حرفی بزنه، برای اینکه در زیادی منفصله اصلا دو تا وجود خارجی منحاز از هم وجود داره بین گوسفند و بچه گوسفند، فرق وجود داره، در ارث هم فرق وجود داره. اونی که به ارث انتقال به این پیدا کرده خود گوسفنده، و اما نتاج گوسفند این که به ارث منتقل نشده به این شخص، خود گوسفند منتقل شده. خب خودش به لحاظ این که در ارث از پدر یا پسر که ارث من حیث و یحتسب خمس تحقق نداره، نسبت به خود گوسفند نداره، اما نسبت به این بچه‌ای که زاییده و این زیادی منفصله که خودش دارای یک وجود مستقل، وجود منحاز از وجود مادرش هست، نسبت به این چرا خمس تعلق نگیرد؟ می‌فرمایید قصد کسب و تجارت نداره در این فرض. خمس که دائر مداره کسب و تجارت نیست، خمس دائر مدار غنیمته، اونطوری که در آیه شریف مطرح شده. غنیمت هم به معنای مطلق الفائده است. آیا در اینجا این بچه های گوسفند یک فواید مستقلی نیست که نصیب این وارث شده؟ ولو این که نسبت به ارثش خمسی متعلق نیست، پس منافات نداره که نسبت به اصل خمس وجود نداشته باشه، یا به لحاظ اصل عدم تعلق یا به لحاظ اداء الخمس، اما نسبت به این زیاده، این زیاده فائدتون حاصلتون له فی طول سنه و در خود سالم مصرف نشده، حالا چرا بعد از آنی که سال تمام شد و این زیاده به جای خودش محفوظ ماند، ما حکم بکنیم به اینکه خمسی به این تعلق نمیگیرد؟ روی قاعده خمس به این متعلقه، ولو اینکه هیچ قصد تجارت هم نداره. و همینطور نسبت به رشد درختها که این یک مطلبی است که شاید مغفور عن هم باشه، خب یک باغچه‌ای که درخت‌های اولیه‌اش در حال ارث درخت‌های کوچک و ضعیفی بوده، حالا یک سال که برش گذشته این درخت‌ها نمو کرده و رشد پیدا کرده و به واسطه این رشد و نمو حتی اگر قیمت سوقیم در حال نوسان نبوده، لکن به واسطه رشد و نمو این درخت‌ها طبعاً قیمت تغییر پیدا کرده، برای اینکه از نظر عقلا فرق بین اون باقی که مملو از نهال‌های نوجوان باشه و بین اون باقی که درخت‌های مثلا رشیدی پیدا کرده که درخت‌هاش نمو پیدا کرده و یک صلاحیت کامل برای ازدیاد میوه یا اصل میوه درشون پیدا شده، خب نسبت به این رشد درخت ها که در ملکیت این وارث پیدا شده و سالم برش گذشته مصرفیم نداشته، چرا خمس وجود نداشته باشد؟ این فائدتون حاصلتون للوارث عنوان ارثم که به نمو این درخت ها بعد از موت عرض می شود مورث تعلق نمی گیره، در حیات وارث این نمو و رشد تحقق پیدا کرده. حالا نمی شود بین خود درخت و نموش جدایی وجودی انداخت و نمی شود اینها رو دو وجود مستقل از یک دیگر قرار داد، این سبب نمی شود که ما حکم بکنیم به اینکه خمس به اون متعلق نیست. لذا این معنا عرض کردم با اینکه مقفول و انهه، ولی باید بهش توجه، مردمم بهش توجه ندارن که نمو این اشجار بعد از آنی که به ارث بینها منتقل میشه این یک زیادی عینیه متعلقه خمسه، غیر از مسئله ارتفاع قیمت سوقیه که ما بعداً بحث میکنیم در همین صورت انشاءالله تعالی، غیر از مسئله ارتفاع قیمت سوقیه فرض کنیم قیمت سوقیه هم هیچ ترقی و تنزلی درش وجود نداشته، لکن خب گوسفند سمین قیمتش با گوسفند لاغر فرق میکنه. باقی که درخت هاش نمو کرده با اون باقی که درخت هاش تازه مرز میشود که جوانند و شروع به کار کردن، اینها قیمتش فرق میکند. البته مشخصه این تغییر قیمت هم که چه مقدار تغییر کرده و چه مقدار اضافه شده، مشخصش عبارت از اهل خبرن، اون اهل خبرن که میتوانند این معنا رو تشخیص بدن و همون تشخیص اونها در صورتی که اهل خبره باشند و عادل هم باشند همین کفایت میکند برای مسئله تعلق خمس. پس بلا اشکال در زیادی عینیه متصلتن کانت منفصلتن خمس ثابته، ولو اینکه خب زیادی منفصله روشنتر تعلق خمسش، به لحاظ اینکه وجودها از هم جدا هستند و وجودها متمایز و منحاز از هم هستند. اما اونی که در عبارت امام بزرگوار مطرح شده، مسئله زیادی عینیه منفصلتن او متصلتن مطرح نشده، بلکه فقط ارتفاع قیمت سوقیه در کلام ایشون مطرح شده، که از ارتفاع قیمت سوقیه اصطلاحاً تعبیر به زیادی حکمیه می شود. حالا می فرماید اگر کسی یه باغچه‌ای به ارث به او رسید، حالا و مقصود این شخصم از این باغچه این است که این باغچه رو برای خودش نگهداری بکنه و هر سالم از ثمرات و اشجار مثمره این باغچه استفاده کنه، و فرضم کنیم که از تمام اثمارش استفاده می کند، زیادی عینیه‌ای در کار نیست اصلا بعد از گذشتن یک سال. چیزی که اینجا تحقق پیدا کرده فقط ارتفاع قیمت سوقیه است. قیمت سوقیه این باغ و زمین این باغ شده 10 برابر، مثل این چیزایی که فی زمان نازا نسبت به اینها ما مشاهده می کنیم که قیمت سوقیه ارتفاع پیدا می کند، و قیمت سوقیه هم به تعبیر اینها یک امر اعتباریه، نه اینکه یک واقعیتی داشته باشه و مثل زیادیه منفصله و متصله که دارای واقعیت، زیادی قیمت سوقیه هم یه همچی زیادی محسوسه ای باشه. پس مسئله اینه که اگر یه باغچه ای به ارث، باز هی روشن میکنم من مسئله رو، باغچه ای به ارث منتقل شد به یک کسی و هدف وارث هم از اینکه این باغچه ارثی به او منتقل شده، هدفش تجارت نیست، فقط هدفش این است که هر سال از میوه های این باغچه برای خودش و زن و بچهش استفاده بکند، لکن تصادفاً به واسطه علل خاصه یه مرتبه قیمت سوقیه این باغ شد 2 برابر. اینم که در مقام تجارت و تکسب و امثال ذلک نیست. حالا بحث سر اینه که آیا این آدم به مجرد ارتفاع قیمت سوقیه، ولو اینکه تا آخر سال این قیمت سوقیه بالا باشه، آیا این ارتفاع سبب می شود که برای این خمس ثابت باشه، یا اینکه چون مقصود این آدم تجارت نیست، مقصودش این نیست که از این طریق یک تکسبی بکنه، بلکه مقصود استفاده از میوه‌های این باغه، این لا یجب علیه اینکه ارتفاع قیمت سوقیه رو خمسش رو بپردازه. ارتفاع قیمت سوقیه باید گفت به این چه ارتباطی داره؟ این که در مقام فروش این باغ نیست، در مقام ازدیاد مال نیست اصلا. این یه باغچه‌ای به او منتقل شده، به ارث به او منتقل شده، یا با پول خمس داده این باغچه به او منتقل شده و هدفش هم از این باغچه این است که این باغچه سر جای خودش محفوظ بمانه و از میوه‌های این به نفع خودش و زن و بچه‌اش استفاده بکند. حالا تصادف کرده قیمت این باغچه از نظر بازار چند برابر شده، آیا مجرد ارتفاع قیمت سبب می شود که بر این خمس لازم باشه؟ بعد از آنی که اصل مطلب هیچ خمسی درش در کار نبوده، للارث اول اداء الخمس، یا اینکه نه چون در مقام تجارت نیست لا یتعلق به الخمس. و به عبارت دیگه، آیا این آدمی که این باغچه رو، باغچه کذائیه رو که میخواد از میوه‌هاش به نفع خودش و زن و بچه‌اش استفاده بکند و هیچ هدف کسبی و هدف تجاری اصلا نداره، آیا این ارتفاع قیمت سوقیه سبب می شود که بگیم این فائده ای برده و فائده ای نصیب این آدم شده، یا اینکه این چون قصد تکسب و تجارت و امثال ذالک رو نداشته، عنوان تکسب که صدق نمی کند بلا اشکال، عنوان فائده هم بر این صدق نمی کند. اما در صورت ارثش که خیلی مسئله روشنه، باغچه ارثی به این منتقل شده، اینم باغچه رو نگهداری کرده، هدفش هم این است که از میوه‌هاش استفاده کنه، حالا در این وسط سال قیمت این باغچه ترقی کرد، آیا مجرد ترقی صدق می کند که یک فائده نصیب این شخص شده که به علت این فائده ما مسئله خمس رو به گردن این بگذاریم؟ اینجا هم امام و هم مرحوم سید می فرمایند نه، نسبت به ارتفاع قیمت سوقیه در این صورت اول این مسئله که فعلا بحث کردیم مسئله خمس نیست، منتها یک استدراکی مرحوم سید در عروه کرده که بعض الاعلام توجیه میکنند کلام مرحوم سید رو، و اون استدراک اینه، خوبم روش دقت بفرمایید. سید ظاهر عبارتش حالا اینه، میفرماید بله اگر تصادفاً آمد و خارجن این باغچه رو فروخت، با اینکه از اول هیچ قصد فروختن و اینها نداشته، میخواسته باغچه رو نگهداری کنه از ثمراتش استفاده کنه، لیکن حالا که دید قیمت سوقیه خیلی بالا رفت، در مقام فروش این باغچه برآمد و فروخت این باغچه رو، اینجا می‌فرمایند بعید نیست که ما نسبت به این ارتفاع قیمت سوقیه در این فرض حکم بکنیم به این که خمس ثابته. کلام مرحوم سید اطلاق داره، لکن بعض الاعلام حمل میکند بر بعضی از صور که معلوم نیست حمله ایشون هم درست باشه. حالا دقت بفرمایید، فردا انشاءالله عرض میکنیم.